یک سوسی هست در دنیا که باز معذوریم اسمشو ببریم، این به نوعی جنس شیشه‌ای که در این سس استفاده شده برای بسته‌بندیش خیلی یغور و سنگین و سخته، با یه منطق خاصی از این حجم از شیشه برای به نوعی به عنوان ظرف سس استفاده کردن.
چرا؟ حملش که خب سخته.
خب اتفاقا این تداعی میکنه این سختی رو با کیفیت در بخش ناخودآگاه ذهن. یعنی مثال دیگه براتون بزنم، کمپانی نوشابه ساز بزرگ در دنیا کوکاکولا یه دوره با تغییر
آره. اگر از برندها نامی نبریم خیلی بهتره، چون میتونه گفتگوی ما یه جوری جهان شمول تر باشه،
بله،
گسترده تر باشه.
مثلا در بحث این تولید کننده بزرگ نوشابه در دنیا اومده تغییر در شیشه‌ای که برای به نوعی عرضه محصولاتش در دنیا بوده استفاده کرده، به واسطه تغییر در جای گرفتن شیشه نوشابه میزان فروشش تغییر کرده. بنابراین این حواس پنجگانه بسیار متاثر میتونن بشن توسط پارامترهای ما، توسط بازار، یا با اگر دقت ویژه‌ای بهشون بشه. واقعیت اینه که ما در مدل‌های قدیمی بازاریابی تصورمون این بود که مغز ما میاد اطلاعاتی رو از طریق حواس پنجگانه جمع‌آوری می‌کنه، بعد موقع خرید بر اساس این حواس عمل می‌کنه. واقعیت اینه که در عصر حاضر به این نتیجه رسیدن که نه، ضرورتاً شما موقع خرید اطلاعات رو صفر تا صدش رو در درون ذهن تجزیه تحلیل نمی‌کنی. این خطای اول بوده که در منوی مفاهیم قدیم بازاریابی وجود داشت. موضوع دوم،
بله،
در درون تفکرات قدیمی بازاریابی این بود که آقا خریدارا دقیقا خودشون میدونن چی میخوان موقع خرید یک محصول یا خدمت. الان به این نتیجه رسیدن که نه آقا، خیلی موقع خود خریدارا نمیدونن چی میخوان. یا مثلا در مفاهیم گذشته علم بازاریابی میگفتن آقا مقایسه بین قیمت و کیفیت اتفاق میفته، ولی واقعیت اینه که الان خیلی از خریدارای ما مقایسه بین قیمت و کیفیت انجام نمیدن. یا نه، مثلا گفته شده آقا اگر در آن واحد در همین لحظه از منده و شما پرسیده بشه که نظرتون در مورد یک محصول خاص چه هست و ما نظری رو در موردش داشته باشیم، آیا ضرورتاً این نظر مدت دار خواهد بود؟ گفته شده که نه، میتونه این نظر در همین لحظه مثبت باشد، در لحظه دیگری منفی، یا نه منفی باشه در لحظه دیگری مثبت. بنابراین ما باید از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. به همین دلیل که تحقیقات بازاریابی در دنیا تر شده، گفتن آقا مثلا نظرسنجی کنید، جلسات گروهی ترتیب بدید، مصاحبه های عمیق تشکیل بدید، تا با جمع‌آوری اطلاعات دقیقی از رفتار مشتری ها بتونید به نوعی رفتار مشتریان رو به نوعی تحلیل دقیق تری در
آقای دکتر نصیری، من میخوام این سوال رو بپرسم که آیا بازاریابی عصبی مزیتی بر بازاریابی حالا ساده یا گذشته سنتی داره؟ میدونم که جوابش مثبته، بله، ولی خب دلیلش رو بیشتر میخوام شما بشنوید.
اجازه بدید که اینجوری پاسخ بدم. اینها کوپل هم دیگه هستن. یعنی اینکه ما بازاریابی به نوعی سنتی رو باید بیایم و ترکیب بکنیم با بازاریابی عصبی، چرا که در بازاریابی سنتی یک سلسله ابعاد رو میدیدن در طراحی محصول، در قیمت گذاری، در کانال های توزیع، در بحث به نوعی روش های تبلیغ. در بازاریابی عصبی اومده میگه آقا علاوه بر اون ملاحظاتی که اونور دیدید، یه ذره نوع نگاهتون رو عوض بکنید. تو ذهن آدم ها رفتار مشتری ها متفاوت از روش دو تا چهار تایی هستش که شما در درون ذهنتون متصور هستید.
درسته. سوالی که پرسیدم آقای دکتر نصیری، سوال خانم مریم از کرمان بود. در واقع ما رفتیم سراغ سوالهای شنونده هامون. خیلی متشکرم. همچنان میتونن سوالاشون رو بپرسن از طریق 30036 37. ما هم دیگه داریم تک تک میپرسیم سوالا رو از آقای دکتر نصیری. ماهان از تهران پرسیده منظور شما از بازاریابی عصبی اینه که بر همه حواس پنجگانه مشتری اثر بگذاریم. درسته،
کاملا اشارهشون درسته. حالا من اینجا جا داره در اولا تشکر کنم از سوال دوستمون، ولی در ادامه اشاره بکنم که حالا غیر از اون حواس پنجگانه یه سری ترفندها رو باید متوجهش باشیم. مثلا در بازاریابی عصبی سکر خانم یه تحقیق انجام شده، یک فکر کنم دانشگاه کلمبیا بود اگه اشتباه نکنم، اومدن گفتن ما در یک شلف در یک درون یک فروشگاه،
بله،
6 نوع مربای مختلف رو قرار میدیم. در درون یک فروشگاه دیگه اومدن تو شلف 24 نوع مربا رو قرار دادن. جالبه که بهتون بگم اونجایی که 6 نوع مربا گذاشته شده، اونجایی که 24 مربا گذاشته شده، مراجعه مردم به شلف متفاوت بوده. تو اون کیس 24 تنوع مربا 60% بیشتر آدم ها رفتن ببینن چه خبره، این همه مربا اینجا چیه.
پس اون قفص هایی که 24 نو بوده
بیشتر مردم
بازدید بیشتر بوده.
حالا یه نکته ای اتفاق جالب اینجاست، تو اون کیس 24 نو مربا فقط 3% مردم خرید کردن، ولی تو اون کیس
حتی با این حال که تنوع زیاد بوده،
و اونجایی که تنوع فقط 6 مورد بوده میزان خرید 30% بوده. یعنی این که
معما چی بوده؟
معما اینه که ما سرکار خانم باید متوجه این باشیم که زمانی ما یه اصلی داریم اسم اصل محدودیت انتخابی، اصل داریم اسم اصل حق انتخاب. اصل حق انتخاب اینه که میگن من وارد استودیو شما شدم، شما بگی که نصیر اینجا 3 صندلی هست ولی تو فقط باید رو همین صندلی که اینجا هستش تو بشینی. من میگم که آقا چی میشد، خب من می‌خواستم اونجا بشینم.
درست.
این اصل حق انتخاب میگه که نباید آدم رو محدود کنه به یه گزینه.
بله.
یه اصل دیگه‌ای داریم اسم اصل محدودیت انتخاب. اگه من وارد استودیو بشم شما بگید که هر کدوم از این 5 صندلی رو که می‌خوای بشین، من میگم که خدایا اونجا بشینم، اینور بشینم، این روبرو بشینم، کجا بشینم. میگه تعداد گزینه‌های آدم‌ها رو باید محدود بکنیم. موقعی که سرکار خانم میره در داخل فروشگاهی با 20 نوع انتخاب مواجه میشه، احتمال خریدش کمتر میشه تا موقعی که میره با 6 نوع به نوعی حق انتخاب مواجه میشه. ما اگر میخواییم مشتریان رو به این سمت هدایت کنیم که خریدو انجام بدن، باید تعداد گزینه‌ها رو محدود کنیم. اگر تعداد گزینه‌ها تعدادش متناوب باشه مثل این کیسی که اشاره کردم، احتمال خرید مشتری کمتر میشه. فارغ از اینکه مراجعه بکنن، نگاهم بکنن، بالا و پایینم بکنن، انواع مربا رو ببینن، ولی احتمال خریدشون کمتر از موقعیه که 6 عدد مربا در درون قفسه‌ها گذاشته شده. بنابراین این یه نکته که لازم دونستم اشاره بکنم.
تحقیق خیلی جالبی بود، درصد که شاید بعضی از کسایی که در کسب و کارهای مختلف هستن همیان تنوع رو زیاد میکنن، فکر میکنن که باز جذب مشتری میکنن.
تایید فرمایش شما در تایید فرمایش شما سرکار خانم یه گزینه دیگه که بگم، میگن که گزینه‌هایی که میخوایم پیش روی آدمو بذاریم حتما باید متفاوت بشه. یعنی مثلا اگر من میخوام پیش پای شما تعدادی گزینه رو قرار بدم، گزینه‌هایی که شباهت بیشتری به هم دیگه دارن باعث اختلال در مکانیزم انتخاب من میشن. بنابراین میگن باید گزینه‌ها متمایز بشه. یعنی اگر میخوام 6 نوع مربا بزنم جلو آدما، این 6 نوع مربا اگه همشون عین هم دیگه باشن، باز یه جور دیگه دوره داریم به بخش ذهن آدم‌ها آسیب میزنیم در فرایند اتخاذ تصمیم. بنابراین حذف گزینه‌های مشابه یکی دیگه از پارامترهایی که دیگه از ترفندهایی که باید در بازاریابی عصبی بهش تاکید میشه. آدم‌ها باید دقت بکنیم که گزینه‌های مشابه باعث اختلال در فرایند انتخابشون میشه.
بسیار عالی. خب اما سوال دیگری بپرسیم. آقای شاهین از خرمدره این سوالو پرسیدن، آیا میتونیم یک تصویر عادی مثل ترافیک رو به عنوان تصویر زنده کننده نام برندمون اونقدر در تبلیغات تکرار بکنیم آقای دکتر که همیشه مردم در اون منطقه یاد مثلا مغازه ما بیفتن، یاد فروشگاه ما بیفتن؟
توضیح میدم.
بله، خواهش می‌کنم اگه پیشنهادی دارین هم بفرمایید.
اولا در تایید اشارهشون، ما یه اصلی در تبلیغات داریم اسم اصل تکرار.
بله.
اصل تکرار میگه که سرکار خانم محصول یا خدمت شما میبایست بر اساس یک دامنه تکرار مشخصی در پیش روی مشتری ها قرار بگیره. یعنی برندهای بزرگ رو شما برید، بالا اسم نمیبریم، اینجوری نیستش که چون برند شدن دیگه تبلیغی در کار نباشه. شما بینید در دورافتاده ترین نقاط کشورهای مختلف تبلیغات شرکت‌های رو می‌بینی که اصلا میگه آقا اینجا برای چی اصلا باید همچین تبلیغی وجود داشته باشه. این برمیگره به اصل تکرار.
حتی
تکرار...
با توجه به اینکه اون شرکت جهانیه، بله، بازم همچنان به تبلیغات
اصلا جزء 5 تا برند برتر دنیا
ادامه میده.
دقیقاً علتش مشخصا اینه، ما به واسطه اصل تکرار باید در بخش ناخودآگاه جایگاه خودمون رو که اصطلاحاً اون ایمیجی که تصویری که باید ایجاد بکنیم رو با تکرار که میتونیم به بهترین شکل بشونیم و در این حال موقعی که مشتری ها میخوان یک خریدار انجام بدن، خانم یه تحقیق دوباره انجام شده، حالا من میرم سراغ تحقیقات فکر نکنن این دانشگاهی
خیلی خوبه آقای دکتر، من تشکر میکنم چون این تحقیقات موضوع رو معلومستر میکنه برای ما.
کار ایجای کار تولیدم، یعنی اینا فقط قصه‌های دانشگاهی نیست، اینا خودم هم داره تو کار ایجای درگیرش هستم. حالا من بگم اینم جالبه، اومده دوتا سیدی جلوی شما گذاشتن، گفتن که سرکار خانم این دو تا سی دی یکشون انتخاب کن. این سی دی خامه، هیچ برندی هم روش نیست. این سی دی دیگه فیکه، این اسمی که روش میبینید عملاً فیک، عملاً تقلبیه. بله. فقط اسم روش زدن.
بله.
جالبه براتون بگم تعداد متناوبی از مشتری‌ها ترجیح دادن او سی دی که میدونستن این اسم عملاً گفته شده آقا این جعلی روش، اینا یه کسی پشت فرداش برچسب زده، ترجیح دادن این محصول رو بخرن. چرا؟ چون در بخش ناخودآگاه ذهن تداعی میکنه که چیزی که تو در ذهنت آشناییتی داری، شناختی ازش داری رو خرید بکنی. این بخش ناخودآگاه. شاید بهت بگن که آقا ببین این پشت داره اینا رو برچسب رو میزنه. بله. باز تو میگی ببخشید اگه میشه همین که برچسب داره رو به من بده، من این بیشتر به دردم
میخوره. مثل لباسی که مثلا خریداری میشه، درسته که فقط اون برچسب و اون چی میگن اتیکتش
اتیکت
برنده، بله اون فقط دوختن فقط رو.
دقیقاً. بنابراین ما در پاسخ به این دوست محترم باید متوجه اصل تکرار در تبلیغات بشیم. اصل تکرار میگه که ما مداما باید در دید مشتریان قرار بگیریم، چون در بخش ناخودآگاهشون اثر میذاره.
درسته. متشکرم. شنونده گرامی با شماره 0916 4 شماره آخر 7869 پرسیدن که بازاریابی عصبی آیا یک هیچ به نفع فقط فروشنده نیست؟
نه ضرورتا. ببینید حالا سوال خاصیه. یکیش حالا اشارهشون به نکنه بازی و ایناست.
نه منظور اینه که حالا که مثلا یعنی خریدار در واقع بازنده است انگار.
آن. نه ببینید اینجوری نیست. واقعیت اینه که
یعنی نفع مشتری رو در واقع مثلا
ما معمولا موقع خرید یک محصول یا خدمت اینجوری نیستش که ما منطقو کنار بذاریم بگیم آقا خب در تحلیلمون به مقایسه پارامتر قیمت و کیفیت رو کلا از ذهنمون حذف بکنیم، بعد اینجا بریم مثلا بوی وانیل بیاد بگیم آقا ما اینو خریدیم. مگه میشه همچی چیزی؟ نه، بخش منطقی ذهن ما همزمان با بخش منوعی مغز احساسی ما و مغز میانی ما داره همزمان عمل میکنه. منتها شما همین محصول توی فروشگاه دیگه ممکنه نخری، توی فروشگاه بخری. حالا چه اتفاقی افتاد توی فروشگاه خریدی؟ علت چی بوده که آقا ویترین عالی، زبان بدن فروشنده، اون اثر لازمه رو، اون رابطه دوستی، اون رابطه، اون انرژی مثبت رو به شما نداده.
آیا میتونیم اینجوری بگیم آقای دکتر نصیری که خریداری که میاد وارد فروشگاه میشه و نمیدونه، همونطور که شما اشاره فرمودید، نمیدونه چی میخواد، با بازاریابی عصبی ما بهش کمک کردیم
که بتونه یه انتخاب خوبی داشته باشه. بله کاملا درست.
خب بریم سراغ سوال بعدی. 0912 4 شماره آخر 2138 پرسیدن در حوزه کسب و کار خدمات انرژی چگونه میتوان از بازاریابی عصبی استفاده کرد؟
خدمات انرژی حالا بعد داره بیشتر توضیح میدادن
منظورشون چی بوده خدمات انرژی.
حالا من بر اساس گمان خودم پاسخ میدم.
شاید مثلا پمپ بنزین.
حالا فکر نمی کنم. حالا من در صورت جنرال کلی پاسخ میدم که بتونیم دغدغه دوستمون رو رفع کنیم. ببینید ما یه تجربه‌ای داریم، مفهومی داریم به اسم مدیریت تجربه مشتری. تجربه قبل از خرید، حین خرید و پس از خرید. دوستان محترممون فارغ از اینکه یه وبسایت داره یا نه، یک پمپ بنزین داره در گوشه از این شهر، باید یه کاری کنه آدما دلیلی داشته باشن که نرن مثلا به جای پمپ بنزین سر فلان خیابون برن مثلا یه پمپ بنزین دو تا خیابون بالاتر.
بله.
یا به جای اینکه برن یه وبسایت دیگر رو چک بکنن برای خدمات انرژی، حالا اون مثال برای اینکه من کل این دامنه رو در نظر بگیرم این مثال پمپ بنزین رو زدم، فارغ از اینکه ما داریم یک خدماتی رو در روی یک وبسایت میدهیم یا نه، داریم یک خدماتی رو در روی پمپ بنزین میدهیم یا یک مرکز تخصصی ارائه پکیج های حوزه انرژی هستیم، باید یاد بگیریم که در هزاره سوم ما باید کار متمایز برای مشتریانمون انجام بدیم، چه قبل از خرید، چه این خرید، چه پس از خرید.
بله.
قبلا اینجوری بود خانم، مثلا در تعامل با مشتری ها یه جوری برخورد میشد که مشتری خریدش که انجام میداد دیگه ما میگفتیم آقا خب به قول قوه الهی تمام شد دیگه، یعنی پولو گرفتیم و خداحافظ شما. نه، الان یه ذره فرق کرده، بازی متفاوت شده. در درون این بازی شما اینجوری نیستش که وقتی که پول از مشتری گرفتی بعدم پاسخگو نباشه. همه آدم یه استوری توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی قرار میده، دست به دست وایرال میشه، یه دفعه صبح میبینی که هزاران نفر آدم در جریان این اختلال و این نارسایی در بحث ارائه خدمت قرار گرفتن. بنابراین تجربه قبل از خرید اگر در قالب وبسایت به نوعی ما چیزی داریم به اسم یو آی و یو ایکس یا به نوعی فیس وبسایت و تجربه در درون وبسایت. این تجربه قبل از خرید، تجربه حین خرید، اینه که تو پرداخت‌ها چگونه است، پرداخت انجام میدیم، آیا لندینگ پیج وجود داره که سریعا ما رو ببره ریدایرکت بکنه به صفحه اصلی، یا ممکنه که از این تجربه بعد از خرید باشه، خریدمون انجام شده، ببینیم بعد اگر یک تجربه منفی داشتیم کسی میاد جوابمون رو بده که آقا این خریدی که شما انجام دادید به هر دلیلی،
یعنی در واقع ارتباط با مشتری که حالا اومده از من خرید کرد، ارتباط نباید قطع بشه.
بله قطعا. حالا فارغ از اینکه بیزنسشون فعالیتشون چه هست، من کاش که اشاره میکردم بهتر بشه.
خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم از شما شنونده هایی که همچنان پای برنامه شب آفتابی هستین. ساعت 22:47 دقیقه است. بخش نقطه سرخس رو میخوایم بشنویم. تو این فاصله که دارید این بخش رو میشنوید، میتونید سوال های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید از طریق 30036 37، تا اینکه بعد از اینکه این بخش رو شنیدید امیدوارم سوال شما در واقع اینجا مطرح بشه و آقای دکترم پاسخگو باشم. 22652525 هم سوال های شما رو ضبط خواهد کرد.
بعد از هر تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست اخلاق و احکام کسب و کار. این کتاب کتابی هستش که گردآوری شده و گردآورندگانش جناب دکتر سید رضا سید جوادین، استاد بزرگ دانشگاه تهران، و جناب پدرام فضلی نژاد هستند. این کتاب توسط انتشارات نگاه دانش چاپ شده. کتاب فصل‌های متعددی داره و در رابطه با کدهای اخلاقی که در موضوعات مختلف کسب و کار ما باید دنبال بکنیم و سلیقه کار خودمون داشته باشیم رو بررسی میکنه. اما فصلی که برای من بسیار مهم هستش و به نظرم این روزها میتونه باعث بشه که ما تصمیمات بهتری برای کسب و کارمون بگیریم، فصل هفتم این کتاب هست با عنوان اخلاق در مربیگری کسب و کار. اما چرا این که فصل برای من مهمه؟ ما به عنوان فردی که نیاز داریم به مربی در محیط نامطمئن کسب و کار، باید بدونیم یک مربی کسب و کار چه کارها باید بکنه و چه کارها نباید بکنه. و اگر کارهایی که نباید رو انجام داد در برابر کسب و کار ما، باید بدانیم که اون مربی مربی اصلحی نیست و باید مربی دیگری رو استفاده کنیم. من دوست دارم بخشی از این کتاب رو بخونم برای شما در رابطه با همین مربیگری. تعدادی از مسائل مربوط به اخلاق استفاده از مربیگری ایجاد شده توسط سه ذینفع اصلی را ایجاد میکنند: مربی، شاگرد و حامی مالی. چه کسی واقعا از مربیگری در سازمان ها سود میبرد؟ مربی چه منافعی دارند؟ تحت کدام شرایط باید مربیگری را به عنوان یک عمل موفق انسانی اجرا کند؟ فکر میکنم با این چند سطری که خواندم و این سه سوال برای شما هم اهمیت موضوع روشن شد که چطور باید به این سوالات جواب دهیم و فرایند مربیگری در یک کسب و کار به چه شکل است. امیدوارم این کتاب بتونه روی کدهای اخلاقی کسب و کار شما تأثیر بگذاره و باعث بشه جامعه رشد بکنه. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
در شب آفتابی امشب داریم راجع به بازاریابی عصبی، تعاریف و روش‌ها صحبت می‌کنیم. در حضور آقای دکتر میثم نصیری، سخنران و مدرس دوره‌های بازاریابی، برندینگ، مدل کسب و کار و اصول و فنون مذاکرات تجاری. اگر که شما هم سوالی در این خصوص دارید، حتما برای ما ارسال بفرمایید به 30036 37. و شماره تلفن 2265 25 25. خب آقای دکتر نصیری، خیلی متشکریم. تا به اینجا ما خیلی نکته های خوبی را از شما یاد گرفتیم، اما باز هم سوال مخاطبین و سوال شنونده که میخوان از دانش شما بهره ببرن. جناب آقای مسعود از تبریز برامون نوشتن که یک شیرینی فروشی معروف در تبریز داریم که عطر خاصی داره. آیا استفاده از داروی گیاهی که در اون استفاده کردن به عنوان اسانس در مغازه میتونه به فروش بیشتر اون کمک بکنه؟
البته من حالا دوره سربازی رو در تبریز بودم، افتخاری داشتم در شهر تبریز باشم، ولی این فروشگاه رو تجربه نکردم. از همینجا به همه عزیزان ساکن در تبریز سلام عرض میکنم. خدمت شما عرضم که قطعا مؤثره.
بله.
البته که باید، شاید خود من مثلا تجربه میکردم تا میتونستم دقیقتر نظر بدم، ولی به نظر میرسه استفاده از این روش هوشمندانه بوده، یعنی یک منطقی داشته. یه اشاره دیگه بکنم، بسیار از شرکت خودروسازی در جریان باشید خانم، از یک بوی خاص وقتی سوار خودرو نو میشید یه بوی خاصی میاد.
بله. بوی نوعی میگن، بوی نوعی.
بله. فکر نکنید رابطه مستقیمی با اون مثلا اون داشبورد و وسایل نو، نه خیلی. این یه کار دیگه ایه که در بازاریابی عصبی انجام شده. حالا شرکت های داخلی هم خدا رو شکر علاوه بر همین نارسایی ها به این چیزا هم دارن توجه میکنن، جای تشکر داره. بنابراین مؤثر است به نظر میرسه، اما اینکه این کیس خاص آیا از این روش استفاده میکنه یا نه، نمیتونم اصلا نظر قطعی بکنم. به نظرم به گمانم اینه که داره استفاده میشه. یه نکته دیگه ای که تو ذهنم اومد همزمان با آخرین فرمایشات شما خطور کرد، یه تحقیقی رو انجام دادن خانم، بخشی از مغز شما دور از جون، مثلا چه میدونم که سوزن میره اینو که انگشت شما،
خب
بخشی از مغز شما به واسطه این رسپتورها دریافت کننده های در درون مغز دچار تغییر و تحولات میشه که موقعی که شما میخواد یک محصولی رو بخرید، یعنی نقاط درد در هنگامی که شما آسیب فیزیکی میبینه بدن تا موقعی و موقعی که میخواید یک پولی رو بخرید، هر دو فضا یک بخش از مغز به نوعی تحت تأثیر قرار میگیره. اومدن با یه سری دستگاه رو مغز نصب کردن، دیدن گفتن آقا مثلا این سوزن بخوره به دستش کجای مغز اثر به نوعی دچار به نوعی تغییر شد، و بعد اومدن خب حالا آدم موقعی که خرید میکنن کجای مغزشون دچار تغییر و تحولات میشه، دیدن که این دو جا یک، این دوتا فضا و این دوتا تجربه یک جا در مغز رو مورد اثر قرار میده. حالا نکتم اینجاست، جالبه بهتون بگم، مادام این که شما پول نقد از جیبتون در میارید موقع خرید، اون شدته در اون بخش مغز بیشتر از زمانیست که به صورت آنلاین پرداختش میکنید. یعنی مغز شما و ما به صورت ناخودآگاه موقع خرید، موقعی که آنلاین میخریم کمتر اذیت میشه تا موقعی که پول نقد از مردم میگیریم. بنابراین اینم به عنوان یه نکته، حالا چه این دوست عزیز چه دوستان دیگه خواستن استفاده کنن،
حالا اونایی که خیلی براشون لذت بخش خرید که
فرق نمیکنه، اونها هم بالاخره بخش ناخودآگاهشون تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی کسی شاید دوست نداشته باشه از خرید لذت میبره، ولی از پول دادن کسی لذت نمیبره. بنابراین این بخش خاص در مغز میتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
درسته، بسیار عالی. شنونده گرامی با نام شاهدی از شهر ری گفتن که آیا شما پیشنهاد میکنید که در همه ما نمایندگی هامون در همه شهرها از یک موسیقی، مثلا موسیقی کلاسیک استفاده بکنیم؟ ما صاحب یکی از برندهای پوشاک هستیم.
ببینید بس
گفتن چطور کمک میکنه این کار،
حالا
چه اتفاقی میفته؟
ببینید حالا من نمیدونم چه برندی هستن، چه نام تجاری رو دارن، ولی اولا اشاره کردم
ماهیت عمل کردی مغز به گونه ایست که مغز میتونه به صورت شرطی عمل بکنه.
بله.
یعنی شما موقعی که یک بوی خاص رو به مشامتون میاد، یاد یک آدم خاص یا یک لباس خاص یا جای خاص میفتید. در مورد موسیقی هم همینه. ما بعضی از مثلا میبینیم در یک کمپانی تولید کننده موبایل که در کمپانی فنلاندی هم هست، میبینیم یه صدای خاصی اومده و شده بخشی از هویت اون برند.
بله.
در مورد این دوست محترممون هم که اشاره کردن در مورد پوشاک، اگر شما برید برندهای بزرگ پوشاک دنیا رو نگاه کنید، بازم معذوریم از اسم بردن، من در موردشون هم مطالعه سنگین دارم، هم خودم الان مشاور یکی از تاپ ترین منوی مجموعه های صنعت پوشاک کشور هستم، اگه برید بررسی بکنید میبینید که همه جا در همه شوروم ها و فروشگاه های این برند های بزرگ در دنیا از یه موسیقی خاص، از یک تون خاص استفاده میشه. چرا؟ علتش مشخصا اینه که این هویت مشترک میدهد به اولا اون نام تجاری و دو انتخاب نوع خاصی از موسیقی بیدلیل نبوده. چرا گفتن موسیقی های پاپ با تون آرام باعث شده مدت حضور افراد در درون فروشگاه ها بیشتر بشه؟ چون بخش ناخودآگاه میفته توی این قلاب که آقا این موسیقی پاپه، خب من یعنی همزمان هم باعث ماندن بیشتر مشتری در درون فروشگاه شده و در این حال نوع موسیقی اگر به صورت متعدل‌شکل در تمامی فروشگاه ها به کار گرفته بشه، خروجیش این خواهد بود که ذهن در دام بازاریابی عصبی میفته.
بله، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر میثم نصیری، سخنران و مدرس دوره‌های بازاریابی، برندینگ، مدل کسب و کار و اصول و فنون مذاکرات تجاری. خیلی استفاده کردیم از شما. دیگه زمان خداحافظی است. فقط یک جمله طلایی کوتاه از شما میشنویم به عنوان خداحافظی از شما.
توصیه میکنم دوستان عزیز به مفهوم بازاریابی و مفاهیم نوین بازاریابی به طور ویژه‌ای نگاه کنند. رمز موفقیت در هزاره سوم در عصر حاضر در کسب و کارهای سنتی ایران توجه کردن به مفاهیم بازاریابی، چه از قسم سنتی، چه از قسم عصبی، چه از قسم بازاریابی کلنگر است.
بسیار تشکر میکنم.
من باز خوشحالی بود خانم در محضر شما.
بندم خیلی آموختم از شما. امیدواریم برای شرمنده هم همینطور بوده باشه.
باز افتخار بود.
متشکرم. شرمنده های عزیز شب آفتابی رادیو اقتصاد، کسب و کارتون پر رونق، رزقتون حلال و جاری یا رزاق. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
دستای من پر نیست، امروز.